درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم، میزبانتون توی این پادکست، و در دقایق آتی شما سرمقاله هفتم شهریور ماه به قلم بهروز هادی زنوز رو میشنوید. عنوان سرمقاله امروز: اقتصاد ایران زیر فشار تحریم ها، از تاب‌آوری تا فرسایش ساختاری. تحریم‌های طولانی مدت علیه ایران دیگر صرفاً یک محدودیت تجاری یا مالی نیستند. این تحریم‌ها به عاملی ساختاری در شکل‌دهی به اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. مرور داده‌ها و یادداشت‌های گردآوری شده همراه با تحلیل اقتصاد سیاسی نویسنده این متن نشان می‌دهد که اثر تخریبی تحریم‌ها تنها از فشار خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه حاصل همزمانی آن با ضعف‌های نهادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته، به ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل، از یک اقتصاد متکی بر صادرات رسمی نفت و دسترسی نسبی به بازارهای جهانی، به اقتصادی با سازوکارهای غیر رسمی، پرهزینه و کم بازده تغییر مسیر داده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نقطه عطفی در این روند بود. در آن مقطع تحریم‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای تعلیق یا معاف شده بودند دوباره برقرار شدند و شوک فوری آن در کاهش تولید و صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، تضعیف ریال و شتاب گرفتن تورم نمایان شد. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خارجی برای پرهیز از خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار، از بازار ایران خارج شدند یا از سرمایه‌گذاری جدید خودداری کردند. نخستین پیامد روشن این روند محدود شدن ظرفیت درآمدزایی نفتی کشور است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از اوج حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در ژوئن 2018 به حدود 1.7 تا 1.9 میلیون بشکه در روز در سپتامبر همان سال کاهش یافت و انتظار می‌رفت این روند نزولی ادامه یابد. تحریم‌ها با هدف قرار دادن فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و نقل و انتقال پول، هزینه صادرات انرژی ایران را بالا برده‌اند. در نتیجه، حتی زمانی که صادرات نفت به طور کامل متوقف نشده، درآمد واقعی حاصل از آن کاهش یافته است. زیرا فروش نفت از مسیرهای غیر شفاف با تخفیف‌های قابل توجه، هزینه‌های انتقال بالاتر و اتکا به شمار محدودی از خریداران انجام می‌شود. در چنین شرایطی، وابستگی شدید به بازار چین و پالایشگاه‌های مستقل، قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار جهانی نفت کاهش داده است. اما اثر تحریم‌ها تنها در سمت درآمدهای ارزی خلاصه نمی‌شود. قطع یا محدود شدن ارتباط بانک‌های ایران با نظام مالی جهانی، اقتصاد کشور را به شبکه‌ای از مبادلات غیر رسمی، تهاتر، واسطه‌گری و نقل و انتقال‌های پر ریسک سوق داده است. در گزارش CSIS نیز تأکید شده بود که اثرگذاری تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی از جایگاه دلار در تجارت و مالیه بین‌المللی ناشی می‌شود. زیرا حتی شرکت‌هایی که مستقیماً با آمریکا تجارت محدودی دارند، برای حفظ دسترسی به نظام مالی دلاری از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. این سازوکارها اگرچه در کوتاه مدت امکان تداوم تجارت را فراهم کرده اند، اما در بلند مدت هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت را کاهش داده و زمینه گسترش رانت، فساد و سلطه نهادهای شبه دولتی را تقویت کرده اند. این برداشت با تحلیل ساختارگرا و نهادگرایانه کتاب تحلیل علل و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی همخوان است. در کتاب مذکور، نویسنده تحریم را پدیده‌ای صرفاً بیرونی نمی‌داند، بلکه آن را در پیوند با ساختار چندگانه قدرت، ضعف حقوق مالکیت، مداخله نهادهای موازی، تشتت در قوه مجریه و غلبه منافع ذی‌نفعان تحریم توضیح می‌دهد. در چنین چارچوبی، تحریم‌ها نه فقط یک شوک خارجی، بلکه عاملی برای تشدید بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران هستند. بیماری‌هایی که پیش از تحریم نیز وجود داشتند، اما زیر فشار تحریم عمیق‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند. پیامد دیگر تحریم‌ها فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران در ظاهر توانسته بخشی از نیازهای خود را از مسیر تولید داخلی، تجارت منطقه‌ای و سازوکارهای جایگزین تأمین کند. اما این سازگاری الزاماً به معنای افزایش رقابت پذیری نیست. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نو، سرمایه خارجی، بازارهای مالی و زنجیره‌های جهانی ارزش موجب شده است بسیاری از صنایع ایران با هزینه بالاتر، بهره‌وری کمتر و کیفیت ناپایدارتر فعالیت کنند. به بیان دیگر، تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت نوعی تاب‌آوری اجباری سوق داده‌اند. تاب‌آوری که بیشتر بر بقا استوار است تا بر رشد پایدار. در بخش انرژی این فرسایش آشکارتر است. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با بحران سوخت قطعی برق، کمبود گاز طبیعی و اختلال در عرضه انرژی روبروست. وضعیتی که زندگی روزمره، فعالیت صنعتی و تاب‌آوری اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. این پارادوکس نشان می‌دهد که مسئله انرژی ایران تنها کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از ناکارآمدی نهادی، سیاست‌های نادرست داخلی انرژی و فشارهای خارجی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی، ظرفیت تبدیل منابع عظیم نفت و گاز به مزیت اقتصادی پایدار را تضعیف کرده است. خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری، دشواری واردات تجهیزات پیشرفته و محدودیت در فناوری‌های افزایش ضریب برداشت، توسعه میدان‌های نفتی و گازی را با تأخیر و ناکارآمدی روبرو کرده و کاهش کیفیت زیرساخت‌های پالایش، انتقال و شبکه برق را تشدید کرده است. افزون بر این، محدود شدن مسیرهای رسمی صادرات و واردات، اقتصاد ایران را در معرض نااطمینانی دائمی قرار داده است. در اقتصادی که دسترسی به ارز، واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و فناوری به شبکه‌های غیر رسمی وابسته می‌شود، برنامه‌ریزی بلند مدت برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش نقش دولت و نهادهای شبه دولتی و گسترش فعالیت‌های کم شفاف است. این روند نه تنها هزینه تولید را بالا می‌برد، بلکه انگیزه نوآوری و رقابت سالم را نیز کاهش می‌دهد. مقایسه شاخص‌های بین‌المللی نیز همین تصویر را تایید می‌کند. در شاخص جهانی نوآوری، سازمان جهانی مالکیت فکری، کره جنوبی در میان اقتصادهای پیشرو قرار دارد. مالزی جایگاهی میانه اما رو به جلو دارد. ترکیه در گروه اقتصادهای نوظهور فعال دیده می‌شود و ایران با وجود ظرفیت انسانی و علمی قابل توجه در رتبه‌ای پایین‌تر قرار می‌گیرد. گزارش 2025 این شاخص نشان می‌دهد که ایران در میان اقتصادهای میان درآمد از جمله کشورهایی است که طی سال‌های اخیر رشد رتبه داشته، اما فاصله آن با کشورهای مانند کره جنوبی و حتی مالزی همچنان قابل توجه است. این فاصله بیش از هر چیز ناشی از ضعف نهادها، دشواری تأمین مالی، محدودیت ارتباطات بین المللی و ضعف در تجاری سازی دانش است. در حوزه لوجستیک و تجارت خارجی نیز داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد کشورها از مدل ادراکی پیشین به شاخص‌های مبتنی بر داده‌های واقعی حمل و نقل، زمان، اتصال و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین حرکت کرده است. در چنین چارچوبی، اقتصادهایی که به بنادر کارآمد، شبکه‌های حمل و نقل متصل، گمرک شفاف و ارتباط بانکی پایدار دسترسی دارند، مزیت آشکاری پیدا می‌کنند. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز می‌تواند به حلقه‌ای مهم در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، اما تحریم‌ها، ریسک‌های حمل و نقل، محدودیت‌های بانکی و ضعف زیرساختی باعث شده است این مزیت بالقوه به اندازه کافی بالفعل نشود. پیام اجتماعی این روند نیز کم اهمیت نیست. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی اقتصادی طبقه متوسط را تضعیف کرده و افق برنامه‌ریزی خانوارها را کوتاه‌تر ساخته است. هنگامی که خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، امکان پسنداز، آموزش، سرمایه‌گذاری و ارتقای مهارت کاهش می‌یابد. این مسئله در بلند مدت به افت سرمایه انسانی و کاهش توان رقابت اقتصاد ملی منجر می‌شود. یعنی همان عاملی که در تجربه کشورهای موفق آسیایی پایه اصلی جهش صنعتی و فناورانه بوده است. از منظر اجتماعی، اهمیت تحلیل در پیشبینی پیامدهای تحریم بر شکاف دولت، ملت و تنش‌های اجتماعی است. هشدار داده شده بود که ترکیب تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی دولت در جبران آسیب‌های معیشتی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و زمینه اعتراضات اجتماعی را فراهم کند. تجربه سالهای پس از تشدید تحریم‌ها نشان داد که این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی محقق شده اند. زیرا تورم مزمن و فشار معیشتی نه تنها طبقه متوسط را کوچکتر کرده، بلکه سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار را نیز تضعیف کرده است. با این حال، تصویر اقتصاد ایران تنها تصویر ضعیف نیست. بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیل کرده، تجربه تولید در شرایط محدودیت، ظرفیت‌های صنعتی، موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی همچنان دارایی‌های مهمی برای کشور به شمار می‌روند. پرسش اصلی این است که آیا این ظرفیت‌ها در مسیر افزایش بهره‌وری، پیوند با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری قرار می‌گیرند یا صرفاً برای تحمل فشارهای بیرونی مصرف می‌شوند؟ تفاوت میان تاب‌آوری توسعه‌گرا و تاب‌آوری فرسایشی دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. برای عبور از وضعیت کنونی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از مدیریت کوتاه‌مدت بحران فراتر رود. کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی، تقویت شفاف، بهبود محیط کسب و کار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، اصلاح الگوی مصرف و قیمت‌گذاری انرژی و پیوند دادن ظرفیت علمی کشور با تولید و صادرات، پیش شرط‌های تقویت رقابت‌پذیری هستند. در کنار اینها، بازنگری در سیاست خارجی پرهزینه، کاهش تنش‌های بین‌المللی، بازسازی مشروعیت داخلی، آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی، کاهش کسری بودجه، مالیات ستانی از نهادهای معاف، واقعی سازی نرخ ارز بودجه‌ای، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی و ثبات بخشی به مقررات تجاری ضرورت دارد. بحران انرژی ایران همچنین پیامدهای فراتر از مرزهای ملی دارد. زیرا بی‌ثباتی در عرضه سوخت و برق می‌تواند بر امنیت انرژی منطقه‌ای و موازنه ژئوپلیتیک پیرامون خلیج فارس اثر بگذارد. در این حال، هر گونه گشایش در روابط خارجی و کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری می‌تواند اثر این اصلاحات را چند برابر کند. زیرا اقتصاد ایران بدون اتصال پایدار به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی نمی‌تواند از سطح بقا به سطح توسعه رقابتی منتقل شود. با این همه اجرای چنین اصلاحاتی با مانع مهمی روبروست. ذینفعان وضع موجود. اقتصاد تحریمی برای گروه‌هایی که از تجارت غیر شفاف، اسکله‌ها و مبادی خارج از نظارت، رانت ارزی، دور زدن تحریم و انحصارهای شبه دولتی سود می‌برند، یک تهدید نیست، بلکه منبع منفعت است. از این رو هر سیاستی که به شفافیت مالی، نظارت گمرکی، پیوستن به قواعد بین المللی و کاهش تنش خارجی منجر شود با مقاومت این گروه ها مواجه خواهد شد. به همین دلیل مسئله تحریم ها فقط مسئله سیاست خارجی نیست، مسئله در قلب اقتصاد سیاسی ایران است. در سطح بین المللی نیز پیامد تحریم ها تنها محدود به ایران نیست. مخالفت اروپا، چین و روسیه با بازگشت یک جانبه تحریم‌های آمریکا و تلاش‌های مانند سازوکارهای ویژه پرداخت یا ایده تقویت نقش یورو نشان داد که استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه می‌تواند انگیزه بازیگران دیگر را برای کاهش وابستگی به دلار افزایش دهد. با این حال همان گزارش تأکید می‌کند که به دلیل عمق بازارهای مالی آمریکا، نقش دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی و سهم بالای آن در پرداخت‌های جهانی جایگزینی دلار در کوتاه مدت واقع بینانه نیست. از این رو تحریم ها همچنان ابزار بسیار موثری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران باقی مانده اند، هرچند ممکن است در بلند مدت به تلاش هایی برای دور زدن مرکزیت دلار در نظام مالی بین المللی دامن بزنند. در نهایت تجربه چند دهه تحریم نشان می دهد که اقتصاد ایران توانسته از فروپاشی کامل پرهیز کند، اما هزینه این بقا بسیار سنگین بوده است. رشد پایین، تورم مزمن، فرار سرمایه، افت کیفیت زیرساخت‌ها، محدود شدن صادرات رسمی و تضعیف طبقه متوسط نشانه‌های اقتصادی است که در برابر فشارها دوام آورده اما به تدریج فرسوده شده است. بنابراین مسئله امروز ایران فقط رفع تحریم یا افزایش صادرات نفت نیست. مسئله اصلی بازسازی ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. اگر این بازسازی با اصلاحات نهادی و کاهش تنش‌های خارجی همراه نشود، تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از آن که سکوی جهش باشد، به سازوکاری برای ادامه فرسایش تبدیل خواهد شد. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح دوشنبه فعلا خدا نگهدار.